در دنیای پزشکی امروز، در دنیای تشخیص امروز، علوم آزمایشگاهی چه نقش مهمی رو بازی میکنه و از همه مهمتر این که هر چقدر که به جلو حرکت میکنیم و تشخیص طبی دقیق تر میشه و بازوی قدرتمندی برای مداوای بیماران هست، تخصصی تر میشه در مورد نقش بیومارکرها و در مورد آزمایشگاه هایی که در ایران هست، استاندارد هایی که توسط جامعه علوم آزمایشگاهی ارائه شده، برنامه ریزی های سلامت بر پایه اطلاعات علوم آزمایشگاهی خواهد بود و بسیاری از مواردی که ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با نظام سلامت در تماس هستیم، مثل آزمایش هایی که میدیم، مثل داروهایی که دریافت میکنیم، اثرات داروها و یا داروهایی که باید در بیمارستان برای ما تزریق بشه، مستقیما با علوم آزمایشگاهی در ارتباط، تصمیم گیری ها برای برنامه‌ریزی های طولانی مدت سلامت، مثل مواردی که شامل برنامه‌ریزی برای کمبود یود، برنامه‌ریزی برای کمبود آهن، کمبود ویتامین دی هست، بر اساس دریافت‌های علوم آزمایشگاهی در سراسر کشور هست و جامعه علوم آزمایشگاهی به عنوان بازوی توانمند نظام سلامت و بهداشت همواره فعالیت کرده و 30 فروردین ماه روز علوم آزمایشگاهی رو گرامی می‌داریم. خدا قوت می‌گیم به همه کسانی که در علوم آزمایشگاهی مشغول فعالیت هستند و همه کسانی که در طول سالها از زمانی که در دارالفنون این رشته به صورت نوین پایه‌گذاری شد تا به امروز زحمت کشیدن و این علم رو گام به گام جلو بردن تا به امروز رسیده که در دانشگاه‌های مختلف تدریس میشه. ما افراد شاغل رو در گروه علوم آزمایشگاهی داریم. امیدوارم که چالش‌های علوم آزمایشگاهی مرتفع بشه و ما در دوران همه‌گیری کرونا ویروس هم شاهد بودیم که در آزمایشگاه ها برای تشخیص قطعی کرونا ویروس کسانی که در آزمایشگاه تشخیص طبی کار میکنن چه فرایندهایی رو طی میکنن، جزء بخشی از بدنه بهداشت درمان بودن که به شدت آسیب دیدن و از همه مهمتر این که به هر حال ما به صورت روزانه و روزمره با این گروه از بدنه بهداشت درمان در تماس هستیم. خب در مورد روگام سوال ما بود که در واقع روگام یکی از موارد درمانی هست که با علوم آزمایشگاهی بسیار مرتبطه و سوال بر این پایه طراحی شد و پاسخهای شما هم در این رابطه دریافت کردیم. کسانی هم هستن که مثلا در مورد نارسایی کلیه یا در مورد آزمایشگاه سوال دادن که میتونن در برنامه فراسو و مجله پزشکی سوالات خودشون رو مطرح کنن. در برنامه مختلف ما پاسخ رو هم دریافت کردیم که در واقع در مورد ساختار روگام بود و علت نادرست بودن گزینه‌ای مثل گزینه دال و گزینه الف رو هم در بحث برنامه راجبش صحبت کردیم. در این قسمت دعوت میکنم که سپهر گفت رو بشنوید.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
شنوندگان شنوندگان گرامی برنامه سپهر دانش، در این لحظه همراه میشیم با سرکار خانم دکتر عزیزه فرزین مهر. خانم دکتر متخصص پزشکی ورزشی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که صحبت‌های خانم دکتر رو در خصوص ورزش و نقشی که میتونه در پیشگیری و یا کنترل بیماری فشار خون داشته باشه میشنویم.
به نام دانه بی همتا، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه سپهر دانش سلام عرض میکنم. بالا بودن فشار خون و ورزش نکردن به هم مرتبط هستن و خطر ابتلا به فشار خون بالا با افزایش سن بیشتر میشه. اما داشتن تعارف و انجام ورزش‌های مناسب فشار خون رو میتونه کمتر بکنه و نیازی نیست که فکر کنیم بعد ورزش در سطح یک ورزشکار حرفه‌ای انجام بدی که نتیجه حاصل بشه. میتونید خیلی آهسته ورزش رو شروع بکنید و فعالیت بدنی بیشتر رو در برنامه روزانه خودتون قرار بدید. شاید خیلی براشون سوال باشه چطوری ورزش باعث کاهش فشار خون میشه. جالبه که بدونید فعالیت بدنی منظم همه عضلات بدن رو قوی میکنه و یک عضله که همراه بقیه عضلات قوی میشه عضله قلب هست. اگر عضله قلب قوی باشه میتونه خون بیشتری رو با تلاش کمتری پمپاژ بکنه و این کار باعث کمتر وارد شدن فشار به روی شریان ها میشه و در نتیجه باعث کاهش فشار خون میشه. مطالعات نشون دادن که افزایش فعالیت ورزشی میتونه فشار خون سیستولیک رو به طور متوسط 4 تا 9 میلیمتر دیوه کاهش بده. این کار به اندازه اثر برخی داروهای فشار خون کارآمد هست. اگر فشار خون فردی در سطح مطلوب هست، یعنی کمتر از 120 روی 80 میلیمتر جیوه هست، ورزش میتونه به جلوگیری از ابتلا به اون با افزایش سن کمک بکنه. و همچنین میدونیم که ورزش باعث حفظ وزن سالم میشه و خود افزایش وزن و چاقی یک عامل خطر برای فشار خون بالا هست. برای پایین نگه داشتن فشار خون نیاز است که ما ورزش سنگین بکنیم، ولی مهمه که ورزش رو به صورت منظم انجام بدیم و 1 الی 3 ماه طول میکشه تا ورزش منظم بر روی فشار خون اثر بذاره و مزایای این ورزش منظم تا زمانی که ادامه پیدا بکنه باقی میمونه. در حالت کلی فردی که چاق هست با هر کیلو کاهش وزنی که انجام میده میتونه 1 میلیمتر جیوه فشار خونش رو کمتر بکنه. علاوه بر عدد وزن و BMI، دور کمر هم الان خیلی خیلی مهم هست. توی گایدلاین های معتبر دنیا میگن مردانی که دور کمرشون بیش از 102 سانتیمتر باشه یا خانوم هایی که دور کمرشون بیش از 89 سانتیمتر باشه بیشتر از سایر افراد در مرز ابتلا به فشار خون هستن و بهتره که توی این افراد به فکر شروع ورزش باشیم. بهترین ورزش، ورزش های حوازی هستن. هر فعالیت فیزیکی که ضربان قلب و تنفس فرد رو بالا ببره فعالیت حوازی در نظر گرفته میشه. حتی کارهای خونه، کارهای مثل کمر زدن، باغبانی، شستشو، پله بالا رفتن، پیاده روی، آهسته دویدن، دوچرخه سواری یا فعالیت‌های ورزشی مثل بسکتبال یا تنیس، شنا، همه اینها جزء ورزش‌های حوازی هستن. مقداری که انجام بدن و باعث کاهش فشار خون بشه هم مهم هست. بهداشت جهانی اعلام کرده که حداقل میزان ورزش 150 دقیقه فعالیت حوازی با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت حوازی با شدت شدید در هفته رو داشته باشن، یا میتونن ترکیبی از فعالیت متوسط و شدید رو تو برنامه‌شون بگنجونن. ولی هدف اصلی اینه که حداقل 30 دقیقه فعالیت حوازی در اکثر روزهای هفته رو توی برنامه خودشون بگنجونن.
خانم دکتر، حالا افرادی که مبتلا به فشار خون هستن چه ورزشایی رو انجام بدن؟
بله، متشکرم، سوال خیلی مهمی هست. ما گفتیم که طبق قانون وزارت بهداشت جهانی باید ورزش‌های حوازی رو انجام بدن و 150 دقیقه فعالیت حوازی در هفته. این رو به نظر داشته باشین که با شدت کم باید شروع بکنیم. مثلا اوایل میتونیم به جای 30 دقیقه مداوم به صورت ورزش‌های 10 دقیقه‌ای و 3 بار در روز انجام بدیم. حتی مطالعاتی نشون داده بودن که پیاده روی های 10 دقیقه در روز از افزایش فشار خون در آینده بیشتر از یک پیاده روی 30 دقیقه در روز جلوگیری میکنه. پس برای افراد مبتدی خیلی بهتره که ورزش رو به صورت متناوب در زمانهای کم انجام بدن. من چند تا ورزش رو به صورت اشاره میگم. یکی پیاده روی های سری که بهتر 10 دقیقه باشه و 3 بار در روز. ورزش دوم دوچرخه سواری هست که اونم کل تایم 30 دقیقه در روز یا به صورت 3-10 دقیقه باشه. دوچرخه سواری به خاطر اینکه فشار کمتری به کمر و زانو وارد میکنه یه تمرین خوب برای افرادی هست که وزن زیادی هم دارن. از ترزین میتونن استفاده بکنن. حتی ورزش با وزنه توصیه شده. شاید غیر منطقی به نظر برسه که وزنه میتونه ورزش مناسبی برای افراد با فشار خون بالا باشه، ولی مطالعات نشون دادن که تمرینات قدرتی اگر صحیح انجام بشن میتونن سطح فشار خون رو به طور کنترل شده کم بکنن. بعد در نظر داشته باشیم بعد از تمرین با وزنه به طور موقت فشار خون بالاتر میده، ولی این با استراحت بهبود پیدا میکنه. نکات خیلی مهمی هست که حین تمرین با وزنه نفس خودمون رو حبس نکنیم، حواسمون به دم و بازدم باشه، چون حبس نفس باعث افزایش فشار خون در طول تمرین میشه. حتما وزنهای سبک‌تر رو انتخاب بکنن و با تعداد دفعات زیاد انجام بدن به جای اینکه وزن سنگینی بردارن و تعداد دفعات کم باشه. به بدن خودشون توجه کنن. هر زمان احساس کردن دچار تنگی نفس میشن یا نفس کم میارن، دچار سرگیری یا درد قفسه سینه هستن، فعالیت خودشون رو قطع کنن. و ورزش دیگه ورزش شنا هست که این هم بسیار مفیده، مخصوصا در افراد بالای 60 سال اثر خیلی زیادی در کاهش فشار خون داشته. مطالعات 9 امتیاز کاهش فشار سیستولیک رو نشون داده بودن.
آیا ورزش هایی هستش که افراد مبتلا به فشار خون نباید انجامش بدن؟
یه سری ورزش ها برای افراد با بیماری فشار خون مضر هست. هر ورزشی که باعث بشه فرد احساس کنه این ورزش براش در شدت بالاست، احساس سختی ورزش داره، تو فردی که با فشار خون بالاست قدغن هست. وزنهای سنگین رو نباید انجام بدن. حین وزن زدن نباید نفس رو حبس بکنن. ورزش های انفجاری شدید مثل بوکس، کشتی و دو میدانی باز در افرادی که فشار خون بالا دارن قدغن هست. اگر فرد با این بیماری به غواصی علاقه داره حتما و حتما باید زیر نظر پزشک باشه، داروها کنترل بشن و زمان و مصرف دارو و ورزش حتما با نظر پزشک تعیین بشه. یا ورزش هایی که ممکنه سرعت و تغییرات فشار جوی رو داشته باشه مثل پریدن با چتر نجات، مسابقات اتومبیل رانی معمولا قدغن هست مگر اینکه پزشک شرایط رو کاملا پایدار بررسی بکنه. مهم اینه که حین ورزش نفس رو حبس نکنن. ورزش هایی که حبس نفس در اونها طولانی است مثل وزنه برداری، شنای ریتمیک یا همون باله در آب، دو سرعت، پاورلیفتینگ و ورزش های مبارزه در سطح حرفه‌ای برای این افراد خطرناک است. یه نکته دیگه هم مهمه که بدونین، افرادی که فشار خون بالا دارن و میخوان دارن سونا براشون اصلا مفید نیست، چون باعث میشه عروق کرونری قلب گشا شد و ضربان قلب بالا بره و این برای اینا مناسب نیست، به خصوص اگر بعد از سونا بلافاصله وارد آب سرد بشن که اثر بدی رو براشون به همراه خواهد داشت. ولی شما باید حواستون به بدن باشه در صورت مشاهده علائم حتما و حتما به تمرین خودتون پایان بدین. حین ورزش احساس بکنین که طریق بیش از حد دارین، دچار سرگیجه، سردرد، حالت تهوع، احساس تنگی در قفسه سینه، تنگی نفس یا نامنظم بودن ضربان قلب بودین، حتما و حتما ورزش رو قطع کنین. ولی اگر این علائم رو نداشتی ورزش رو به تدریج باید کم کنی، یعنی به گرم کردن شروع ورزش و سرد کردن انتهای ورزش اهمیت بسزایی داشته باشی، مخصوصا در افراد با بیماری قلبی یا فشار خون بالا.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خان دکتر عزیزه فرزین مهر. خان دکتر متخصص پزشکی ورزشی هستم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
در رابطه با مطالب مختلف علمی در سپهر دانش صحبت می کنیم. یکی از مطالبی که شاید مورد توجه قرار بگیره و حالا چون در مورد ورزش هم یک مطلب رو شنیدیم، اینه که نکاتی برای خرید کفش مناسب برای کودکان. اولی نکته اینه که دو طرف قسمت پشتی کفش رو فشار بدین. این قسمت باید سفت و محکم باشه و نباید جمع بشه. دومین نکته اینه که کفش در قسمت پنجه نباید خیلی سفت باشه یا خیلی خم بشه. کفش باید همراه انگشتان کودک خم بشه. و سومین که کفش انتخاب کنید که در قسمت وسط سفت باشه. آیا کفش پیچ میخوره؟ کفش هرگز نباید از وسط پیچ بخوره. نکات خیلی ساده در مورد به هر حال انتخاب کفش برای بچه ها بود. اما در مورد نرم افزاری که به محافظت شما در برابر خطرات خورشید کمک میکنه و سلامت عمومی رو ارتقا میده. با این برنامه میشه از خودتون در برابر اشعه فرابنفش خورشید محافظت کنید و این برنامه شاخص ماورای بنفش رو در 5 روز آینده پیش بینی میکنه. این برنامه رو میشه در هر جایی باشین نصب کنید و ببینید که میشه در برابر نور خورشید چقدر شما آسیب پذیر هستین. در با همکاری سازمان بهداشت جهانی برنامه‌های طراحی شده که اطلاعات معنی در مورد میزان اشعه فرابنفش خورشید رو ارائه میده. هدف از طراحی این نرم افزارها کمک به مردم در سراسر دنیایی که بدونن چه زمانهایی باید از خودشون در برابر خورشید محافظت کنن. این تلاش برای کاهش بار جهانی سرطان پوست و آسیب‌های چشمی ناشی از اشعه فرابنفشه. شواهد نشون میده که قرار گرفتن بیش از حد در برابر اشعه فرابنفش عامل اصلی سرطان پوسته. بنابراین برای افراد حیاتیه که بدونن چه زمانهایی و چگونه از خودشون محافظت کنن. تخمین زده میشه که بیش از 1.5 میلیون مورد سرطان پوست، ملانوم و غیر ملانوم در سال 2020 در سطح دنیا تشخیص داده شده. در همین مدت بیش از 120,000 نفر در دنیا جون خودشون رو بر اثر این بیماری که بسیار قابل پیشگیری از دست دادن. محافظت از کودکان در برابر تابش طولانی مدت آفتاب بسیار مهمه، زیرا قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید در سالهای اولیه زندگی میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با اشعه فرابنفش رو در آینده افزایش بده. این برنامه بر اساس شاخص UV یا فرابنفشه که میزان اشعه فرابنفش خورشیدی رو در سطح زمین توصیف میکنه. شاخص UV در مقیاس 1 تا 11 کم تا شدید گزارش میشه. هرچه مقدار شاخص بالاتر باشه احتمال آسیب به پوست و چشم بیشتر میشه و این آسیب در زمان کوتاه‌تری رخ میده. زمانی که شاخص اشعه فرابنفش 3 یا بالاتر باشه تنظیم و تعدیل فعالیت‌های خارج از منزل و استفاده از وسایل لازم برای محافظت در برابر آفتاب توصیه میشه. آسیب ناشی از اشعه فرابنفش به صورت تجمعیه و هنگامی که فرد برای مدت طولانی در معرض اون باشه حتی وقتی میزان اشعه فرابنفش کمه میتونه مضر باشه و میشه با روش‌های آسونی برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های پوست و چشم اقدام کرد. مثلا استفاده از کلاه دارای لبه پهن، قرار گرفتن در سایه، پوشیدن لباس‌های محافظ در برابر آفتاب، استفاده از عینک ضد آفتاب و استفاده از کرم ضد آفتاب که از جمله مطالب مهمیه که هم سازمان بهداشت جهانی و هم در واقع سازمانی که برای تغییرات آب و هوا فعالیت میکنه، حتی سازمان ملل و تمام موارد روی این نکات تاکید کردن و مثلا در تهران بین ساعت‌های 8:50 صبح تا 5:10 بعد از ظهر ما بیشتر میزان فرابنفش رو داشتیم. 9:10 صبح تا 5:40 عصر باز هم در تبریز این میزان داشتیم. 8:20 تا 4:40 در مشهد و در اهواز هم 9:20 تا 4:50. در واقع اینها شاخصای برای اشعه ماورابنفش هست برای کسانی که میخوان محافظت کنند از خودشون در برابر اشعه فرابنفش. در این سپهر دانش در مورد علوم آزمایشگاهی صحبت کردیم و صحبت‌های مختلف رو شنیدیم. از توجه شما سپاسگزار و شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه نشانی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از درگاه خداوند بزرگ دارم. در برنامه امروز نشانی به آیات 76 به بعد سوره قصص اشاره کوتاهی میکنیم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
در این آیات موضوع قارون مطرح شده که خداوند می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم، که قارون از قوم موسی بود که از طریق ظلم و سرکشی و طغیان و تعدی و زیاده خواهی زندگی کرده بود و بر مردم ظلم کرده بود و خداوند می‌فرماید که ما از گنج و مال و ثروت به او انقدر دادیم که کلیدهای اون برای افراد قوی و توانمند حمل کردنش مشکل بود و اونها رو به سختی مینداخت. در همون شرایط قوم او به او گفتند که این مقدار احساس شادمانی نکن که خداوند انسانهایی که دلخوشی به این دنیا دارند و به امکانات این دنیا دل می‌بندند، اینها رو دوست نداره و در پی این باش که اون چیزی رو که خداوند در آخرت برای انسان برگزیده و در نظر گرفته اونها رو دنبال بکنی و در این حال بهره و نصیبت از دنیا رو هم فراموش نکن، یعنی هم به طور متعادل و منطقی از این دنیا استفاده بکن و هم هدفت آخرت باشه و در پی تأمین آخرت باش و برای آخرت عمل بکن و نیکی بکن همینطور که خدا در حق تو نیکی کرده و در زمین دنبال فساد نباش که خداوند انسانهای مفسد رو دوست نداره. در پاسخ قارون میگه که من این چیزی رو که به دست آوردم، چیزی که به من داده شده، بر اساس علمی هست که دارم و در حقیقت مغرور به اینه که این دستاورد خودش هست و خداوند میفرماید آیا قارون نمیدونه که خداوند قبل از او جمعیت‌های بسیاری رو هلاک کرده، کسانی که بسیار قدرت فراوانتری از او داشتند و مال بیشتری هم جمع کرده بودند و در حقیقت از مجرمین در مورد گناهانشون سوال نخواهد شد. آیه 79 به بعد که من به واسطه فرصت کوتاهی که هست به صورت کامل اشاره نمی کنم، در حقیقت شرایط رو اشاره میکنه که چه برخوردهایی صورت میگیره، که از جمله اینه که قارون در شرایطی که در یک زینت و تشریفات و خلاص شرایط بسیار چشم پرکنی وارد جامعه میشد، کسانی که دنیا طلب بودند و ارزش‌های دنیایی بر قلبشون حاکم بوده، اینها آرزو میکردند که ای کاش به ما هم چنین چیزی داده بشه، همون چیزی که به قارون داده شده، و او رو دارای یک بهره بزرگی می دونستن. اما کسانی که می فهمیدن و علم و آگاهی داشتن به اینها می گفتن که نه، این ثواب خدا و اجر و پاداش خداوند بهتره برای کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام می دن و چنین اجر و پاداشی رو هم جز انسانهای صبور و بردبار بهش نمی رسن. بعد خداوند می فرماید که ما قارون و اون خانه و امکاناتی رو که داشته، هر چیزی رو که داشته و یارانش رو، همه اینها رو در زمین فرو بردیم و هیچ کس از اونها هم هیچ کمکی نتونست از جایی به دست بیاره. اون وقت کسانی که جایگاه او رو آرزو کرده بودند و میگفتن ای کاش ما هم مثل او بودیم، اونها متوجه شدند که اشتباه میکردند و میگن وای بر ما، خداوند به هر کس که بخواد رزق و روزیش رو وسعت میده از بندگان خودش و برای هر کس هم که بخواد تنگ میگیره و اگر که خداوند بر ما منت نگذاره ما رو هم در زمین فرو میبره. وای بر ما که انسانهای کافر به رستگاری نمیرسن. و در نهایت قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این خانه آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که در این دنیا دنبال برتری طلبی در روی زمین نیستند و دنبال فساد نیستند و عاقبت و سرانجام نیک برای اهل تقوا هست. انشالله ما هم جزء متقین باشیم.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما